بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 119 سطر 15. و اما ما ظنوه من ان ادیم از زاویه زد لزه زاویه فیجب ان یکون للمستدیر زد و لیسه کذالک. خارج این عبارت رو من دیروز به طور کامل گفتم. فقط یک اشاره می کنم که بتونم از رو بخونم. گفته می شود که شکلی که فاقد زاویه است ضد است با شکلی که واجد زاویه است. شکل فاقد زاویه مثلا دایره بیضی، کره، اینا فاقد زاویه هست. شکل واجد زاویه مثل مثلث، مربع، مخمس و امثال ذلک. گفته شده که اینها ضدند. ایشون می‌فرماید که این حرف درستی نیست. چرا؟ چون شما مستدیر رو یا یه نوع میگیرید یا یه جنس میگیرید که دارای انواعه. اگر نوع گرفتید که خود همین نوع رو لحاظ میکنید، اگر جنس گرفتید از بین این جنس یه نوعی رو استخراج میکنید و اون رو لحاظ میکنید. پس در هر دو حال نوع الان در اختیار شماست. یا کل مستدیران نوع واحدن که در اختیار شماست، یا اگر جنسن شما ازشون یه نوع انتخاب کردید همون نوع رو دارید لحاظ میکنید. پس الان یه نوع در اختیار شماست. این نوع رو میخواد با مزلع زد کنید. نوع مستدیر میخواد با مزلع زد بشه. مزلع که یکی دوتا نیست، اونم زیاده، انواع متعدد داره. مثلث یه نوعه که خود این نوع اشخاص داره، مربع هم یه نوع دیگره. خب حالا شما کدام نوع رو در مقابل این نوع مستدیر قرار میدید؟ همه رو قرار میدید، همه مزله ها رو، یا یه دونشونو، یا همه رو میبرید تحت یه عنوان که عنوان جنسیست و اون جنس رو ضد مستدیر قرار میدید؟ اگر بگید که یه دونه از اینا رو من زد قرار میدم، میگیم انتخابتون ترجیح بلا مرجعه. چرا این یه دونه رو انتخاب کردید؟ اگر بگید همه رو تک تک زد قرار میدم، اشکال اینه که نوع واحد زدش میشه نوع واحد، نه اینکه زدش بشه انواع کثیره. اگر خواستید تک تک رو ضد مستدیر قرار بدید نه کثرت رو، مثلث رو یک بار ضد قرار بدید بعد منصرف بشید، دوباره باید مربع رو زد قرار بدین برای مستدیر، بازم منصرف بشید، بعد بیان مخمس رو زد قرار بدین و هاکذا. اگر این طور باشه باید شما بین زدان غایت الخلاف رو اعتبار نکنید و ما بین زدان غایت الخلاف رو اعتبار میکنیم. اگر غایت خلاف مستدیر مثلثه، دیگه مربع نمیتونه غایت الخلاف باشه، پس نمیتونه زد باشه. پس نمیتونیم بگیم این کسرات زدن، چه همه رو با هم بخوام زد مستدیر حساب کنیم، چه تک تک رو حساب کنیم. همه رو با هم حساب کنیم لازم میاد که کثیری زد بشن برای واحد، که این جایز نیست. تک تک هم بخواد لحاظ کنید و مقابل کنید مستدی رو با تک تک این مزله ها، باید از اون شرطی که در تضاد گفته شده، یعنی از بین هم قایت الخلا، باید دست بردارید. خب پس این فرض هم درست نشد. میریم سراغ فرض بعدی که نوع مستدیل رو با جنس مسلبه سنجی. در اینجا کثیر با کثیر سنجیده نشد، واحد با واحد سنجیده شد. بین هم قایت الخلاف هم ممکنه رعایت کنه، ترجیح بلا مرجع هم لازم نمیاد، ولی مشکل اینه که جنس رو با نوع نباید مقایسه کنی. ضد نوع باید نوع باشد، نه اینکه جنس باشد، و شما در این جنسی رو ضد برای این نوع قرار میدید. پس همه راه ها بسته است، بنابراین چاره نداریم جز این که بگید مزلّه و مستدیر ضد هم نیستن، یعنی ذوالزاویه و عدیم الزاویه ضد هم نیستن. پس این که گفته شده ذوالزاویه با عدیم الزاویه ضد هم، باطل شد، زیرا ما توجیهی بر این گفته نداریم. این خلاصه اشکال بود که دیروز هم گفته شد، منتها الان من خلاصش رو عرض کردم. صفحه 119 این سطر 15 و اما ما ظنوه من ان عدیم الزاویه، این ما ظنوه من دیروز گفتم میتونه اشاره داشته باشه به همین کسانی که قائلند به اینکه جهان از اجرام آفریده شده، میتونم نه اجاداده بشه به کسانی که به این قول معتقدن، ولو از این گروهی که مبنای عالم و اجرام میدونن نباشند. ما ظنوه من ان عدیم زاویه ضد است لذ زاویه، یعنی اون که شکلی که زاویه ندارد ضد است با شکلی که زاویه داره، یعنی مستدی ضد است با مزلل. این قول اونهاست. از فیجب ابن سینا شروع میکنه به اشکال کردن. فیجب ان یکون للمستدیر ضدون، لازم هست که برای مستدیر که عدیم زاویه ضد باشه و ضدش هم زاویه یعنی مزلل باشه، در حالی که ولیسه کذاره. حرف شما که میگید عدیم زاویه ضد زاویه است، مستلزم این است و ایجاب میکند این را که مستدیر ضد داشته باشه، در حالی که ولیسه کذالک، مستدیر نمیتونه ضد داشته باشه. چرا مستدیر نمیتونه ضد داشته باشه؟ فاین کان للمستدیر ضدون ففرزنا المستدیر نوعا واحدا او فرزنا من المستدیر نوعا واحدا. حالا چه ما فرض کنیم که مستدیر یک نوعه، یا اگر مستدیر رو جنس گرفتیم فرزنا از بین مستدیری که جنس نوع واحدی را، یعنی نوع واحدی را از بین این جنس انتخاب کردیم و اونو ملاحظه کردیم. پس یا کل مستدیر رو یه نوع میگیریم، یا اگر کل مستدیر رو جنس گرفتیم از بین این جنس یه نوعش رو انتخاب میکنیم. وجب این وجبه جواب اینه، ان کان للمستدیر ضدون ففرزنا جواب نیست، بلکه این توضیح مطلبه. گفتیم در بعضی نسخ هم فرزنا دارد، ففرزنا نیست. فرزنا داره و فرزنا یعنی سبا اون فرزنا. در هر صورت این جواب نیست، جواب همین وجبه است که الله عزم کند. وجب ان یکون از دادل مستدیره انواعا من الاشکال به غیر نهایه. کتاب ما داره وجب ان یکون اصدار المستدیر، این بدون شک باطله، نسخه همه ازداد داره، باید هم ازداد باشه. برفض هم نسخه ازداد نبودن واضح بود که این باید ازداد باشه، یا اصدار غلطه. وجب ان یکون ازداد شکل مستدیر انواع من الاشکال به غیر نهایت، لازم میاد بی نهایت نوع زد باشن برای یک نوع که اون مستدیره. چرا میگه بی نهایت؟ مگر ما بی نهایت شکل مزلل داریم؟ بله، بینهایی شکل مزلل داری. مثلث یعنی دو زل، یعنی سه زلی. مربع یعنی سه زلی، یعنی چهار زلی. مخمس پنج زلی، مسدس شش زلی. میاد تا معشر، دیگه بعد از معشر صیغه این چنین ریخته نمیشه، احد و عشر ازلا گفته میشه. تا کجا؟ تا جایی که عدد میره این اینم میره. مثلا ما میگیم مثلث یعنی سه ضلعی، یه مضلعی پیدا میکنیم یک میلیارد ضلع داره. آیا این دیگه تموم شد؟ یه میلیارد و یک نیست؟ چرا، یه میلیارد و یک هم پیدا میشه، یه میلیارد و دو هم پیدا میشه. تا جایی که عدد میتونه بره، یعنی تا بی نهایت، مضلع هم میتونه بره. پس مضلعات بی نهایت هن، مستدیر دو سده بیشتر نیستن، ولی مضلعها بی نهایت هن. حالا شما اگه بخواید این انواع مضلعه رو در مقابل مستدیر قرار بدید، بی نهایت نو در مقابل یک نو قرار دادید. این خاصیت زد اینطور، یعنی وضع زد اینطور، زد اینطور نیست. زد باید نوعی در مقابل نوعی باشد، نه این همه نوع در مقابل یک نوع. او امرن جنسیان، کتاب ما داره و امرن جنسیان واب درست نیست، هر دو نسخه دست من او داره، ظاهرن هم او باید باشه. این او امرن جنسیان حتما توجه داشته باشید، عطف است بر انواع. فیکون و ازداد و المستدیره انواعا او امرن جنسیان اعم من کل شکل مزلع منبع. بله بله، اصلا باید او باشه. ازداد مستدیر یا انواع بدان هایت می شوند، یا همه این انواع رو تحت یک امر جنسی میبریم، اون جنس واحد رو در مقابل این نوع مستدیر قرار میدیم و میگیم اون نوع با این جنس متضاده. او امرن جنسیان، عرض کنم عطف بر انواع من اشکاله. او امرن جنسیان یعنی ازداد مستدیر انواع نیستند، بلکه یک امر جنسی است که اون امر جنسی اعم است از هر شکل مضلع منوعی، یعنی از همه اشکالی که مضلعند و نوع شدند، نوعند. اونا نوعند، همه هم تحت هم یک جنس هست. همه مضلعه ها رو میاریم تحت یک جنس. مثلا میگیم مضلع همین، مضلع جنس میگیریم. حالا مضلع سه ضلعی باشه، مضلع چهار ضلعی باشه، یا مضلع بی نهایت ضلعی باشه، همه میرن تحت یک جنس، همه مضلعند، همه منوعند، یعنی نو شدند و همه میرن تحت یک جنس. خب این وضع دل واحد بابش حالی است. وجب ان یکون ازداد مستدیر انواعا یک، او امرا جنسی، یعنی این دو در حالی که، این در حالی که هر دو رد میکنه، در حالی که ضد واحد فنو باید واحد فنو باشد، یعنی اولا باید واحد باشه. پس فرض اول باطل شد که بگیم در مقابل یک نوع انواع بی نهایت، یعنی باطل شد. ثانیا اگر این طرف ضد واحد فنو، اون طرف هم باید واحد فنو باشه. پس بنابراین اگه این طرف فنو اون طرف فلجنسه، این هم باطل شد. ملاحظه کنید این عبارت که با واب حالیه شروع شده، گفته زد دل واحد فنو واحدون فنو، این عبارت هر دو فرض قبلی رو باطل میکنه. همین که در مقابل نوع واحد انواع کثیره باشد، همین که در مقابل نوع واحد جنس واحد باشه، هر دو رو باطل میکنه، چون میگه باید در مقابل نوع نوع باشد، یه نوع باشد. پس انواع کثیره نمیتونن باشن، جنس هم نمیتونن باشن.
مستدیر رو جنس میگیریم در مقابل مضلع که جنس هست زد قرار میگیریم، که خودشون نوع قرار میگیریم نه نوعی از زد کنیم. این مستدیر زد هست در مقابل مضلع که زد جنس هست جد در مقابل جنس.
یعنی اگه بگن مستدیر رو جنس میگیریم، بله، مضلع رو جنس میگیریم، اون وقت جنس در مقابل جنس زد میشه. اینجا اون تو که من تو ذهنمه الان باید تفحص بشه، این اشکال دیروزم شما داشتید. البته من تقریبا اشکال قبول کردم، گفتم پس نسخه فرزنامه للمستدیر نوعاً واحداً رو بر می‌داریم، این جمله رو بر می‌داریم، اون نسخه ای که این جمله رو نداره انتخاب می‌کنیم تا اشکال شما پیش نیاد. حالا می‌خوام این عرض کنم، تو ذهنم هست، عرض می‌کنم باید مراجعه بشه. تضاد بین اجناس نیست، بین انواعه. حالا اینو مراجعه بکنیم، تضاد بین اشخاص نیست، بین اجناس هم نیست، بین انواع. و اگه اونطور باشه شما نمیتونید جنسی رو در مقابل جنسی زد بگیرید، باید بیان پایین تر نوعهاشون رو با هم مقایسه کنید، نه خود جنس ها.
اگر همین مطلب که از اتاز میفرمایید باشه بلا با حذف اون جمله مشکل حل نمیشه. اگر شما اون جمله رو حذف بکنید
اون جمله رو اگر حذف کنید، خود عبارت ابن سینا که بعداً میگه او امرن جنسیان اجازتون نمیده، چون معلوم ابن سینا جنس رو هم لحاظ داره میکنه.
بالاخره الان وقتی شما اون رو حذف کردید، فرض کنید عبارت ما نداشته باشه، مستدیر رو میخواد نوع قرار بدید، مستدیر نمیتونه جنس باشه. مستدیر جنس باشه که
چرا اون اگه اون عبارتی که او فرزنامه للمستدیر نوعاً واحداً رو انتخاب کنیم و بگیم هست، این اشاره میکنه به اینکه مستدیر جنس باشه.
اگر این هم نباشه، این نباشه، بالاخره مستدیر اگر مزلح مستدیر نوع باشه، مزلم نوع. بله. اگر مستدیر رو شما جنس بگیرید، مزلم جنس بگیرید، این مشکل حل نمیشه. مگر همین حرفی که حضرت عالی میزنید
من عرض میکنم به نظرم اینطور میاد تو ذهنم هست که بین اجناس تضاد قائل میشن، بین اشخاص هم همینطور، بین انواع تضاد قائل میشن، اونم تو چه فقط تو جوهر و شم و اینا قائل میشن. شکلم اگر بخواد تضاد توش قائل بشه که ما اجازه ندادیم، شکلم بالاخره یعنی کیفه، کم مختصه به کیفه، بالاخره یه بوی از کیف توش میاد، لذا احتمال این که تضاد داشته باشه هست، اگر شما اجازه ندادیم تضاد رو. پس حتما تضاد در کیف، اون هم عرض میکنم بین دو نوع کیف، بین نه دو جنس. خب این اشکال تموم شد. اشکال بعدی که باید سرخط نوشته بشه، قائلین به این که عالم از اجرام تشکیل شده، از اجرام لایتجزا، معتقدن که اجرام لایتجزا بی نهایت هست. و بایدم بگم بی نهایت هست. چون ملاحظه کنید از ازل تا ابد این اجرام هی ترکیب میشن، عنصر بسیط درست میشه، عنصر بسیط ترکیب میشه، عنصر مرکب درست میشه. حالا اگر ما انحلال این عناصر رو دوباره به اون اجرام اجازه بدیم، میتونیم بگیم اجرام بی نهایت نیستند. یه مشت جرم مثلا کثیره‌ای چندین میلیارد مثلا حاصلند، اینا با هم ترکیب میشن، عنصر بسیط رو میسازن، بعد عنصر بسیط هم با هم ترکیب میشن، مرکب رو میسازن، بعد مدتی این مرکب منحل میشه، دوباره برمیگرده به عنصر بسیط، از عنصر بسیط هم دوباره برمیگرده به اجرام. اگر انحلال رو بگیم، ولی چون انحلال رو تجربه نکردیم نمیتونیم انحلال در این حد تو ولی انحلال عنصر مرکب به عنصر بسیط دیدیم، اما انحلال عنصر بسیط به این اجرام برای ما تجربه نشده، لذا بهش اصراری نمی کنیم، به انحلال اصراری نمی کنیم. پس میگیم باید این اجرام بی نهایت باشند، باید این اجرام بی نهایت باشن که هی از روشون عناصر بسیطه و بعدش هم مرکبه ساخته بشه و اینام تموم نشن، تا ابد خداوند از با این اجرام هی بسازه و اینام تموم نشن. اینو باید بگیم. خب من دارم قول اینا رو توجیه میکنم، نمیگه حرفشون درسته. ابن سینا میگه که این گروه دو دسته شدند. یه دسته گفته اجرام بی نهایتند و اشکال بی نهایت هم دارند. یه دسته گفته اجرام بی نهایتند، اشکالشون متناهیه. پس هر دو بی نهایت بودن اجرام قبول دارند. یکیشون معتقد است که همونطور که اجرام بی نهایتند، اشکال هم بی نهایتند. دومی معتقده که نه، فقط اجرام بی نهایتند، اشکال متناهیه. ابن سینا بر اون اولی که فقط عدم تناهی اجرام رو قائل، اشکال میکنه. اشکالش اینه، بیا که اشکال میکنه، اشکالش اینه که ما قبلا گفتیم بی نهایت نداریم. قبلا بیان کردیم که بی نهایت نداریم. همین حواله میده به قبل. بر گروه دوم که هم قائلن به این که اجرام بی نهایتن و هم قائلن به این که اشکال متناهیان، دو تا اشکال میکنه. یکی همین که بی نهایت نداری، همینی که اشکالی که بر گروه اول کرد. اشکال دومش اینه که از کجا فهمیدید که اشکال متناهیان؟ اگر اجرام نامتناهیان، شما چجوری اجرام نامتناهی تفحص کردی و فهمیدید اشکالشون متناهیه؟ مگه دسترسی به بینایت ممکنه؟ همه رو شما باید تفاوض کنید بعد نظر بدید. شما میگید اشکالشون متناهیه، از کجا فهمیدید اشکال متناهی؟ اونایی که ندیدین چی؟ خب شما همه رو که نمیتونید دسترسی پیدا کنید، به همه که نمیتونید تفاوض، همه رو که نمیتونید تفاوض کنید، چون بینایت اجرامه، نمیشه تفاوضشون کرد. خب شما مقداری از اجرامو دیدید، اشکالشون این یکسانه یا مثلا چند تا بیشتر نیست، تناهی در این اجرام جستجو شده رو یافتید، از کجا میگید بقیه هم همین اشکال رو دارند؟ شاید اونا اشکال دیگه داشته باشن به طوری که اشکال هم بشن بی نهایت. نه، جنسی که قبلا گفتیم اینا جنس رو مختلف نمیدونن، اینا طبیعت اجرام رو همه رو یکسان میدونن، همه رو از نظر حقیقت واحد میدونن، اشکال شما متفاوت می‌بینند. حالا آیا اشکال بی‌نهایت دارن یا اشکال متناهی دارن؟ بله، اونا اجرام رو همه رو یه حقیقت می‌دونن، تعدادشون زیاد می‌دونه، تعدادش رو بی‌نهایت می‌دونه، حقیقتش رو واحد می‌دونه، اشکالش رو مختلف اختلاف دارن. بعضی میگن اشکالشون هم بی‌نهایتن، بعضی میگن اشکال متناهیان، اما کثیرن. حالا برای این کسانی که میگن اشکال متناهیان، ما داریم اشکال می‌کنیم. شما چی جوری تفاوض کردید این اجرام بی نهایت رو تا همه اشکالش رو به دست بیارید و بعد حکم کنید به تنهایی؟ در صورت شما میتونید حکم به تنهایی بکنید که همه اجرام رو رسیدگی کرده باشید. شما اگر اجرام رو بی نهایت میدونید، دسترسی به اونها ندارید، همه رو تفاوض نکردید، چگونه میتونید بفهمید که اینا متناهی هستند؟ چگونه میتونید بفهمید که اشکالشون متناهی؟ پس برای کسانی که قائلن به این که اجرام و اشکال هر دو نامتناهی هن، فقط یک اشکال داریم و اون که نامتناهی نداریم. اما کسانی که قائلن که اجرام تعدادشون نامتناهی است ولی اشکالشون متناهیه، برایشون دو اشکال داریم. یکی این که اجرام گفتید نامتناهی، ما اصلا نامتناهی نداریم. دوم این که گفتید اشکال متناهیه، چگونه در بین اجرام نامتناهی اشکال رو تفاوت کردید و حکم کردید به تناهی؟ این اشکال رو داریم. ابن سینا اینطوری اشکال میکنه، میگه بر گروهی که قائلن به عدم تناهی اجرام اشکال داریم، اشکالی که در گذشته گفتیم، خصوصا، کلمه خصوصا میاره، خصوصا بر گروهی از همینا که ولو اجرام رو نامتناهی میدونن ولی اشکالشون رو متناهی میدونن، بر اونها اشکال ما تقویت میشه، لذا کلمه خصوصا میاره. بیانم نمی کنه که اشکال چیه. چرا در این قول دوم میگه خصوصا؟ معلوم میشه اشکال قوی تره، اون قوت اشکال رو بیان نمی کنه، ولی خب من معلوم میگه چی داره میگه. در اینجا حاشیه هم هست، من وقتی متن خوندم حاشیه رو میخونم. و اما این اما با سرخط نوشته میشه اشکال مستقله. و اما کون و هازه الاجزا غیر و غیر متناهیتن یه خط بیان پایین تر فا این نزالکه بیان البطلان، یعنی بیان البطلان هو مما قیل فی امر غیر المتناهی، از آن چه ما درباره امر غیر متناهی گفتیم بطلان این نامتناهی بودن اجزا روشن میشه. خصوصا قبل از فعین نزالک نوشته شده داره اصل مطلب رو بیان میکنه. اما اینکه این اجزا نامتناهی باشن به خصوص بنابر قول کسی که میگوید که این صور این اجرام یعنی اشکال این اجرام متناهیتون، این قول اول و به خصوص قول دوم مبتلا به این اشکال است که ذالکه و یون البطلان نامتناهی بودن به از ما قیل فی امر غیر المتناهی بطلانش روشن شد. عرض کردم خصوصا در اینجا اشاره داره به اینکه این قول دوم اشکال بیشتری داره. اشکال بیشترش چیست؟ ابن سینا نگفته، در حاشیه اینطور داریم: لأن ما یکون غیر متناهیت کیف یعلم ان اشکالها متناهیت. اگر اجرام نامتناهیان شما از کجا دانستید که اشکالشون متناهیان؟ مگه همه این نامتناهی رو تفحص کردید، جستجو کردید تا به تناهی اشکالشون برخورد کنید؟ شاید اون قسمتایی که شما جستجو نکردید که خیلی بیشتر از اون است که جستجو کردید، شاید اونها دارای اشکال مختلف باشن به طوری که بتونیم بگیم اجرام دارای اشکال بی‌نهایت هستند. این های فرق داره، این های فرد داره، شکلش فرق نمی کنی چون پیدا هست.
چه اشکال داره که این ها هم این اجرام هم بایی که بی نهایت هستن هم فقط کلا پنج تا شکل داشته باشه، ده تا شکل داشته باشه، این ها بهشون اشکال
بایده. همین اندازه که این بی نهایت اختلاف شکل رو توش دیدیم می تونیم بگیم که اشکال بی نهایت
موقعی که تعریفی که در جای دیگه یافتیم با این شی بی نهایت هست حتی شکل واحد داره، چطور شو به صرف بی نهایت بودن بکنیم این که اشکال
میتونیم بگیم نکاش میکنیم میتونیم بگیم
اشکال بدن اونا میگم
فقط ممکن شما اشکال کنیم بر جزمیتشون که از کجا گفتید.
اونا اشکال بر اونا بر همین بودی بر جزمیتشون بودی شما از کجا یقین دارید که اشکال متناهیه؟ بر اونا اشکال هم همین بود شما کجا یقین دارید اشکال شما که نتونست همه تفحص کنید بعد اینا این همین هر اشکال بارده بسه بر هر دوتا شما دوتا اشکال بارده خصوصا هم چیزشون
نه خصوصاش علی حال بالاخره اینا یه ادعای اضافه دارن. اونی که میگه اشکال نامتناهیان چون اجرام نامتناهیان، خب لااقلش اینه که تمثیل میکنه، تمثیل یعنی قیاس فقهی، اینو تشبیه میکنه بون. میگه که همانطور که اجرام نامتناهیان تعدادشون نامتناهی اشکالشون نامتناهی، که تمثیل کافی نیست. ولی اون کسی که میگه اجرام نامتناهیان و اشکال متناهیان، حتی دستش به این تمثیل هم بندیشت، خصوصا مثل اینطوری معنا کنه. بله
اشکالی که بر هر دو تا وارد بود،
اشکالی که بر هر دو وارد ایشون بیان نمی کنه، حواله میده به قبل. میگه مما قیل فی امر غیر متناهی، درباره امر غیر متناهی اشکال داشتیم، این اشکال اینجا میاد. اشکال مال فن قبله، من یادم نیست.
وجود امر غیر
حالا غیر متناهی بالفعل رو ایشون اشکال میگیره، البته غیر متناهی بالقوه رو اجازه میده، غیر متناهی بالفعل اشکال میگیره. اشکالش مگه آدم نیست؟ شما خودتون شریعتون باشه.
فصل آخر فن دوم
من ندارمش. عالم متناهی
شده. این
عیدون اجزا بالفعل، بله نمسلم اجزا بالفعل میگن نمتنهیه. ابن سینا الان اشاره کردن حرف خوبیه، من یادم نمیاد، ولی خب بعید نیست که اگر عالم متناهیست چطور اجرام تشکیل دهنده عالم و نامتناهی میگیرید. شاید اشکال این باشه، عرض میکنه من اشکال یادم نیست، ولی خب الان که اشاره کردم اینم خوبه. فصل دهم، فصل دهم از مقاله قبل، از مقاله دوم. بله درست، آخرین فصل از فن دوم که فصل دهمه، میگه این نجوم لتل اجسام الملاقی و از حال وزن الى آخر مایتن ایله جملتون واحده. حالا من نمیدونم بسطش گفته یعنی عنوان این نمیفهمونه، عنوان این نمیفهمونه، عدم تنهایی اشکال داره. میخواد بیان کنه که همه عالم یکیست، بله اول فصل شروع داره به این که نامتناهی ممکن نیست. حالا اگه مراجعه میکنید فصل دهم شاید اینجا داشته باشه. خب مطلب بعدی رو میخوام وارد بشیم. اون مطلب بعدی اینه که بر این گروه مدعی اجرام سه تا اشکال وارد کردن. دیگران سه اشکال بر این قائلین به اجرام وارد کردن. ابن سینا این سه اشکال رو میاره، حسدم رد میکنه، میگه این شدم اینا بر قائلین به اجرام وارد نیستند. اون اشکالاتی که ما گفتیم برشون واردند، ولی این سه تا اشکالی که دیگران گفتن هیچ کدوم وارد نیستن. تمام باقی مونده فصل همین سه تا اشکاله که سه تا اشکال از دیگران نقل میکنه و ذکر میکنه که هیچ کدوم از این اشکال ها وارد نیستن. اما اشکال اول، من اشکال اولو بخونم راحته، بعد ببینیم چقدر جوابشو میتونیم بگیم. اشکال اول اینه که شما معتقدید که این اجرام سقار لایتجزا آب نیستن، ولی کنار هم جمع میشن آب تشکیل میدن. هوا نیستند، کنار هم جمع میشن هوا تشکیل میدن. خب پس معنای حرفتون این میشه که صرف اجتماع باعث میشود که طبیعتی تغییر کند. صرف اجتماع باعث میشود که طبیعتی تغییر کند. این جرمی که طبیعتش آب نیست، به محضی که با نظیر خودش جمع میشه طبیعتی میسازد که آب است. اینو توجه داشته باشید. اینا باید اجرام رو دارای طبیعت آبی، ناری، هوایی و خاکی نگیرند. خودشون هم معتقدند، چون میگن همه حقیقت واحدند، معتقدند که همه این اجرام حقیقت واحد دارند. اگر حقیقت واحد دارند دیگه نمیشه گفت بخشی که با ترکیبش آب میسازد آب است، اون بخشی که با ترکیبش هوا میسازد هواست. نه، همشون یک حقیقتند. نه هوا هستند، نه آبند، نه نارند، نه خاکند. اما اگر اجتماع پیدا کنند میشن آب، یه اجتماع خاصی پیدا کنم میشن آب، اجتماع خاصی دیگه پیدا کنم میشن آب. پس معلوم میشه که شما اجتماع رو مغیر طبیعت قرار میدید. افتراق هم همینطور. حالا این شده آب، تجزیهش میکنه، ترکیب کردیم این اجرام رو شد آب. حالا این آب رو تجزیه میکنیم تا برسیم به اجرام. آب وقتی رسید به اجرام دیگه حقیقت آبی رو نداره، پس باز طبیعتش تغییر کرد. هم اجتماع باعث تغییر طبیعت شد، هم افتراق باعث تغییر طبیعت شد، در حالی که اجتماع و افتراق نمیتونن مغایر طبیعت باشن. به مثالی که میزنیم توجه کنید، تصدیق خواهید کرد. طلایی رو بتراشید، بسایید به طوری که به ریزترین جز تقسیم بشه، یعنی این طلای متصل تبدیل بشه به ریز ریزه های طلا. بازم طلاست، با اینکه متفرقش کردیم تا اون ریز بردید، بازم طلاست، اون ریز هم طلاست، وقتی هم جمع میکنید بازم طلاست. پس تفریق نمیتونه طبیعت شیء رو تغییر بده، ترکیب و اجتماع هم نمیتونه. شاهدش همین مثالی که گفت. این اشکالو بر قائلین به اجرام بعضی وارد کردن، نمیشه نمیده وارد نیست. فاما الذین یعترضون علی هؤلاء، هؤلاء یعنی قائلین به اجرام، کسانی که اعتراض میکنن بر قائلین به اجرام، و یقولون یعنی در اعتراضشون اینطور میگن، خط بعد نگاه کنید، فإن هذا ليس باعتراض صحیح. این جواب اماست، کسانی که اعتراض میکنن و چنین میگوین، فإن هذا یعنی این اعتراض اعتراض صحیحی نیست. و یقولون ان الاجتماع و الافتراق لا یغایر طبایع و صبر. صبر عطف تفسیر بر طبایع، طبیعت یعنی صورت نوعیه، طبایع یعنی صبر نوعیه. حالا صبر را عطف بر طبایع گرفته، عطف تفسیره. اجتماع و افتراق نمیتوانند تغییر بدهند طبایع و صبر رو، ولی شما معتقد به این شدید که اجتماع و افتراق باعث تغییر طبیعته. مثال میزنیم، کما ان الذهب اذا سهل اذا سهک ثم جمع. نسخه ما داره سهل با هی جیمی، دو تا نسخه که دست من هر دو داره سهک با هی حوض. نسخه تهران هم سهک است. بله، وقتی باد میوزه غبار رو پخش میکنه، یعنی به تعبیر دیگه غبار رو پرواز میده، گفته میشه سهکت ریحو ات تراب، که همون یعنی پخش و پلا کرد، یعنی ریز ریزش رو ریز ریزش جدا جداش کرد، که همون کار مالش دادن و تراشیدنه. بعض در لغت هم داره سهکریه و اشیه، یعنی سهقه و سهقه یعنی مالش داد و بر اثر مالش اجزای ریزه شد به دست آورد. پس سهقه یعنی مالش دادن، یعنی سهقه، که نتیجهش این میشه که این طلا که سهک میشه تمام ریز ریز میشه، مثل قبار میشه. اما کتاب ما داره سهله، سهله یعنی پوسکنده شود، تراشیده شود، کوبیده و نرم شود. اینم معنا میشه، طلا رو بکوبید و نرمش کن. اون نسخه که الان شما منشون میدید از سخاله داره، از سخاله اصلا یه چیز دیگه است. از سخاله ما سقط هم من از ذهب برفزه. حالا گاهی میگیم نخاله، نخاله مال خاکه. سخاله یا سخاله، حالا من نمیدونم چی رو خونده بشه، سخاله یا سخاله مال براده های طلا و نقره است که میریزه. این حال نسخه که شما نشون میدید اینه، چون اصلا با هر دو فرق داره. البته حالا ساحله رو در اینجا به معنی کوبیدن در نظر نمیگیریم، چون اینو میدونید که طلا، طلا جزء اجسام سبعه متطرقه است و با کوبیدن ریزیز نمیشه. هفت جسم هم که متطرق هم. متطرق یعنی شکش خور. عقیق رو ملاحظه کنید، عقیق متطرق نیست، شکشش بزنید میشکنه. اما آهن متطرقه، شکشش بزنید پهن میشه، نمیشکنه، ریز ریز نمیشه. طلا از جمله اون هفتاییست که متطرقن، یعنی شکش خورن. وقتی بهشون شکش میزنید نرمشون نمیتونید بکنید. پهن میشه، از اون زخامت در میاد، ولی نرم نمیشه، ریز ریز نمیشه. و خب طلا رو پس سهله رو در اینجا به معنی نرم کردن نگیرید، چون نرم نمیشه مگر با سوهانی سنباده یه چیزی بتراشید که این دیگه نرم کردن نیست، این تراشیدنه. پس سهله به معنی تراشیدن بگیرید یا به معنی پوسکندن بگیرید که همون نوعی تراشیدنه. این دوتا میتونید، ولی نرم کردن اینجا مناسب نیست. خب کما ان الذهب اذا سهل ثم جمع، مثل این که ذهب رو، مثل ذهب است، یعنی اینا اجتماع رو و افتراق رو مغیر گرفتن، در حالی که اجتماع و افتراق نباید مغیر باشد. همانطور که طلا اگر ساییده شود که افتراق درست می شود، ثم جمع که اجتماع درست میشه، این طلا تغییر نمی کنه. همونطور که طلا تغییر نمی کند، چه سهله یعنی افتراق پیدا کند از اجتماع در بیاد، ثم جمع اجتماع پیدا کند از افتراق در بیاد، در هیچ کدام از دو حالت تغییر ماهیت و تغییر طبیعت نمیده. کما اینکه ذهب تغییر نمی کند، این باید اضافه، یعنی این تقدیر بگیرید، کما اینکه ذهب تغییر نمی کند اگر ساییده شود و به دنبال ساییدن جمع شود، نه ساییدنش باعث تغییرش می شود که او را از طلا بودن بیرون بیاره، نه جمع کردنش اگر طلا نباشد باعث نمی شود که طلا درست بشه. تا اینجا اشکال رو وارد کرد. فإنها ليس، اشکال کرد بر قائلین اجرام، گفت شما میگید اجرام بر اثر افتراق و اجتماع تغییر طبیعت میدن، در حالی که ما میدونیم اجتماع و افتراق منشأ تغییر طبیعت نیستند. ابن سینا میگه فإنها ليس باعتراض صحیح، این اعتراض بر اونها اعتراض صحیحی نیست، ظاهرا نمیرسیم اشکال ابن سینا رو بخونیم. ابن سینا در اینجا داره دفاع میکنه از قائلین به اجرام، با اینکه قولشون رو قبول نداره، ولی این اشکالی که دیگران بر اونها وارد کردن این اشکال رو باطل میدونه، لذا اشکال رو ابطال میکنه و از اون قائلین به اجرام دفاع میکنه، در این مسئله دفاع میکنه، نه در اصل اعتقادشون. حالا انشالله این بمونه برای جلسه بعد.